صفحه 1253. گفتم درباره نقاش چه میگویی؟ او را هم میتوان سازنده شبیه تخت خواند؟ گفت نه. گفتم پس در مورد تخت او چه کاره است؟ گفت به عقیده من او از چیزی که آن دو میسازند تقلید میکند. گفتم بسیار خوب، سازنده چیزی را که از حقیقت سه مرحله دور است مقلد مینامی؟ گفت آری. گفتم پس باید بگوییم نویسنده نمایشنامه نیز مقلدی بیش نیست، زیرا وقتی که مثلا پادشاهی را مجسم می کند، در واقع تصویری در برابر ما قرار می دهد که از اصل سه مرحله دور است. مقلدان دیگر نیز کاری جز این نمی کنند. گفت ظاهراً درست است. گفتم اینک درباره ماهیت مقلد به توافق رسیدیم، ولی درباره نقاش هنوز سؤالی دارم. او هنگام ساختن تصویر از صورت اصلی ایدئال تقلید می کند یا از چیزهایی که به دست آدمی ساخته شده اند؟ گفت از چیزهایی که به دست آدمی ساخته شده اند. گفتم و آنها را چنان که هستند مجسم می کند یا چنان که نمودار می شوند؟ گفت منظورت را نفهمیدم. گفتم اگر تختی را از پهلو یا روبرو یا از پشت بنگری، هر بار ماهیت آن دگرگون می شود، یا ماهیتش در همه حال همان است و تنها به ظاهر هر بار به صورتی دیگر نمایان می گردد. گفت به عقیده من تنها صورت ظاهر آن به نحوی دیگر پدیدار می شود، بیان که تغییری در ذات و ماهیت آن روی دهد. گفتم بسیار خوب، این نکته را در نظر داشته باش. هنر نقاشی ذات و ماهیت راستین چیزها را مجسم می سازد، یا نمود و صورت ظاهر آنها را. به عبارت دیگر، نقاشی تقلید حقیقت است یا تقلید ظاهر؟ گفت تقلید ظاهر. گفتم پس روشن شد که تقلید همواره از حقیقت دور است، و به همین علت می تواند همه چیز بسازد، زیرا در هر مورد فقط نمودی مجسم می کند نه چیزی حقیقی. مثلا نقاش می تواند تصویر کفش دوز و درودگر و صاحبان همه حرفه های گوناگون را بسازد، بیان که کمترین آشنایی به حرفه آنان داشته باشد، و اگر در فن خود استاد باشد تصویر درودگر را چنان می سازد که کودکان و مردم عامی چون از دور ببینند گمان می‌برند که درودگری حقیقی در برابر خود دارند. گفت واضح است. گفتم ولی این حکم منحصر به نقاش نیست، بلکه درباره همه تقلید کنندگان صادق است. بنابراین اگر کسی بگوید مردی دیدم که نه تنها از همه فنون و پیشه ها سر در می آورد، بلکه به همه دانش ها نیز احاطه داشت، یقین خواهیم کرد که گوینده ساده لوحی است که با مقلدی شعبده باز روبرو شده و چون نمی توانست دانایی را از نادانی تمیز دهد و از ماهیت تقلید نیز آگاه نبوده، فریب افسون آن مقلد را خورده و او را جامع همه دانش ها پنداشته است. گفت درست است. گفتم اکنون که از این تحقیق کلی فارغ شدیم، وقت آن است که به شاعران تراژدی نویس، خصوصا به هومر که آموزگار و پیشوای ایشان است، بپردازیم. گروهی میگویند آن شاعران همه فنون و هنرها را میشناسند و به خوب و بد همه امور بشری و الهی واقفند، زیرا شاعر خوب اگر موضوع گفتار خود را نشناسد نمیتواند درباره آن شعری زیبا بسراید. پس لازم است این نکته را بررسی کنیم که آیا آن گروه نیز مردمانی ساده لوح هستند که با مقلدانی برخورده و در نیافته اند که آثار آنان مشتی تصویر فریبنده و سه مرحله دور از حقیقت است و ایجاد آنها بی آشنایی به حقیقت دشوار نیست؟ یا عقیده ایشان درست است و شاعران به حقیقت گفتار خود دانا هستند؟ گفت آری، این نکته را باید روشن کنیم. گفتم اگر کسی بتواند هم خود چیزی را بسازد و هم تصویر آن را، گمان می‌کنی همه عمر خود را به ساختن تصویر می‌گذراند و تصویر را برتر از اصل می‌شمارد؟ گفت نه. گفتم پس اگر اصل چیزی را که تصویری از آن نمایان می سازد دراستی بشناسد، وقت خود را صرف ساختن اصل می کند و بدین سان آثار بزرگ و حقیقی از خود به یادگار می گذارد تا به جای اینکه او ستایشگر دیگران باشد، دیگران به ستایش او زبان بگشایند. گفت آری، زیرا در این صورت شهرت و افتخاری بیشتر نصیبش می شود. گفتم درباره دانش‌های گوناگون نمی‌خواهیم از هومر و دیگر شاعران سؤالی کنیم. مثلا نمی‌پرسیم آیا شما شاعران گذشته یا معاصر درباره دانش پزشکی تنها به تقلید از سخنان پزشکان اکتفا می‌کنید یا از آن دانش به راستی بهره دارید. و مانند آسکلپیوس توانستید کسی را معالجه کنید یا چون او در این رشته شاگردانی به بار آورده اید. درباره هنرهای دیگر نیز چنین پرسشی نمی‌کنیم، ولی گمان می‌کنم حق داریم درباره زیباترین و والاترین کارها که موضوع گفتار هومر است، مانند سرداری سپاه و آیین کشورداری و تربیت آدمیان، پرسش‌هایی از او کنیم. بگوییم هومر گرامی، اگر آنجا که از قابلیت‌های انسانی سخن می‌گویی، گفتارت شبهی فریبنده و سه مرحله دور از حقیقت نیست، بلکه به راستی نمودار خود حقیقت است، و اگر می‌دانی کدام کارها مایه نیکبختی فرد و جامعه است و کدام سبب سیه روزی، پس به ما بگو که برای کدام کشور توانسته قانون خوبی وضع کنی؟ اسپارت قوانین خود را مدیون لیکورگ است. کشورهای بزرگ و کوچک دیگر نیز به کوشش مردان دیگر توانسته اند دارای قوانین خوبی شوند. تو به کدام کشور در این باره خدمتی کرده و قانونی که به کار آید به آن داده ای؟ ایتالیا و سیسیل کارونداس را قانونگذار خود می شمارند و ما آتنیان سولون را به این هنر می ستاییم. کشوری هم هست که تو را قانونگذار خود بداند؟ گلافکن، گمان می کنی هومر خواهد توانست کشوری را نام ببرد؟ گفت گمان نمی کنم، حتی ستایشگران هومر نیز چنین ادعایی ندارند. گفتم شنیده‌ای که هومر سرداری سپاهی را به عهده داشته یا در اثنای جنگی مشاور سردار سپاهی بوده است؟ گفت چون این جنگی سراغ ندارم. گفتم شاید مانند تالس اهل میله و آناخارسیس اهل اسکیت اختراع تازه‌ای کرده یا درباره فنون و حرفه‌ها اندیشه‌های نو آورده باشد. گفت نه. گفتم اگر هومر در سیاست نتوانسته است کاری از پیش ببرد، شاید دوستان و معاشران خود را تربیت کرده و بدین سان برای آیندگان نوعی نمونه زندگی هومری به یادگار گذاشته است، چنان که فیثاغورس بدین سبب در زمان حیات پیروان زیادی پیدا کرد و حتی امروز طرفداران او به سبب روش زندگی خاصی که روش فیثاغورسی نامیده می شود از دیگران ممتازند. گفت در این باره هم چیزی نشنیده ام. حتی کرائفیلوس که از دوستان هومر بوده عادات و رفتاری مضحک‌تر از نام خود داشته و داستان‌هایی که درباره هومر نقل می‌کنند دلیل است بر اینکه او به حال دوستانش بی‌اعتنا بوده. گفتم آری، من نیز چنین شنیده‌ام. گلاوکن، گمان نمی‌کنی اگر هومر به راستی می‌دانست که مردم را چگونه باید تربیت کرد و در این باره تنها به توصیف و تقلید قناعت نمی‌ورزید، پیروان و هواخواهانی پیدا می‌کرد که از جان و دل دوستش می‌داشتند؟ چنان که می‌دانی، مثلا پروتاگوراس اهل آبدرا و پرودیکوس اهل کئوس این اعتقاد را در مردم پدید آورده اند که هر کس در جرگه شاگردان و معاشران ایشان درآید، هم راه سامان دادن به امور خصوصی خیش را از آنان فرا می‌گیرد و هم آیین کشورداری را. بدین سبب آن دو صوفیست چنان حرمتی در میان مردم دارند که هوادارانشان آنان را روی سر می‌گذارند. اگر هومر و هزیود نیز می توانستند معاصران خود را تربیت کنند و بهتر سازند، مردم نمی گذاشتند آنان به صورت خوانندگان دورگرد هر روز از شهری به شهر دیگر روی آورند، بلکه قدرشان را می شناختند و در نزد خود نگاه می داشتند و یا خود در پی آنان می رفتند و می کوشیدند تا از دانش آنان بهره برگیرند. گفت در درستی این سخن تردید نمیتوان کرد. گفتم بنابراین با اطمینان خاطر میتوانیم گفت که همه شاعران اعم از هومر و دیگران چه در مورد قابلیت انسانی و چه در دیگر موارد فقط اشباح و سایه هایی به ما می نمایند و از درک قابلیت راستین و دیگر حقایق ناتوانند. اگر به یادت باشد در مثال پیشین گفتیم که نقاش تصویری از صورت ظاهر کفش دوز می سازد بیان که کوچکترین آشنایی به فن کفش دوزی داشته باشد. گذشته از این، آن تصویر را برای کسانی می سازد که اعتنایی به فن کفش دوزی ندارند، بلکه تنها به رنگ و شکل قانعند. گفت درست است. گفتم شاعر با کلمه ها و جمله ها نقشی از ظواهر فن ها و هنرها می سازد بیان که خود آنها را بشناسد و آنچه به وجود می آورد شبهی بیش نیست. کسانی هم که شعر او را می خوانند یا می شنوند از روی کلمه ها و جمله ها داوری می کنند. از این رو توصیف هایی را که شاعر به یاری وزن و قافیه از فن کفش دوزی یا هنر سرداری سپاه یا دیگر هنرها به دست می دهد می پسندند و می ستایند. شعر همیشه اثری سحرآمیز دارد، در حالی که اگر رنگ و جلای وزن و قافیه را از گفتار شاعران بزداییم و کلمه ها و جمله های ساده را باقی بگذاریم، می دانی که گفته های آنان به چه می ماند. گفت آری می دانم. گفتم به چهره ای می ماند که در گذشته زیبا نبوده بلکه فقط شادابی جوانی داشته است، در حالی که امروز آن شادابی نیز جای خود را به پژمردگی داده. گفت راست می گویی. گفتم بگذار موضوعی را که بررسی می کنیم از این دیدگاه نیز بنگریم. گفتیم شاعری که کارش تقلید اشباح و تصاویر است حقیقت چیزها را نمی شناسد بلکه به صورت ظاهر آنها قانع است، چنین نگفتیم؟ گفت چرا؟ گفتم استدلالی را که در این مورد آوردیم نباید ناتمام بگذاریم، بلکه لازم است در آن دقتی بیشتر کنیم. گفت بسیار خوب. گفتم نقاش از لگام و دهنه اسب تصویری به دست می‌دهد، چنین نیست؟ گفت درست است. گفتم ولی سراج و آهنگر خود لگام و خود دهنه را می سازند. گفت واضح است. گفتم نقاش می داند که لگام و دهنه خوب چگونه باید باشند؟ چنان که می دانی کسانی هم که خود آن چیزها را می سازند، یعنی سراج و آهنگر، این مطلب را نمی دانند، بلکه فقط کسی دانا به این موضوع است که آن آلات را به کار می برد، یعنی سوارکار. گفت درست است. گفتم این قاعده در مورد همه چیز صادق است. پرسید منظورت چیست؟ گفتم در مورد هر چیز سه فن هست. موضوع یکی به کار بردن آن چیز است. موضوع فن دوم ساختن آن است. و موضوع فن سوم تقلید آن. گفت آری. گفتم بنابراین یگانه معیار قابلیت و زیبایی و درستی هر چیز، اعم از اینکه آلتی باشد یا عملی یا موجودی جاندار، هدفی است که آن چیز خواه به دست آدمی و خواه به دست طبیعت برای آن ساخته شده است. گفت راست میگویی. گفتم پس کسی که چیزی را به کار میبرد آن را بهتر از همه میشناسد و درباره آن بیش از دیگران تجربه دارد و هم اوست که میتواند درباره آن درست داوری کند و به سازنده آن بگوید که آن چیز با توجه به منظوری که برای آن درست شده خوب ساخته شده است یا نه. مثلا فقط نوازنده نی میتواند به سازنده بگوید کدام یک از نیهایی که او ساخته است به کار میآید و هم اوست که میتواند به سازنده نی دستور دهد که نی را چگونه باید بسازد و سازنده از دستور او پیروی میکند. گفت درست است. گفتم نوازنده میداند کدام نی خوب است و کدام بد، در حالی که سازنده فقط به گفته او اعتماد میکند و با اعتقاد به گفته او نی میسازد. گفت راست است. گفتم پس اعتقاد درستی که سازنده هر چیز درباره خوبی و بدی آن دارد ناشی از این است که شناسنده آن چیز به او یاری می کند و او گفته شناسنده را می پذیرد. ولی کسی که آن چیز را به کار می برد آن را می شناسد و درباره آن دارای دانش است. گفت درست است. گفتم درباره مقلد چه می گویی؟ او نیز چیزی را که به وسیله تصویر مجسم می‌سازد خود به کار برده و از این راه درباره خوبی و بدی آن دانشی به دست آورده است، یا به دستور کسی که دارای دانش است گوش داده و درباره آن اعتقادی درست پیدا کرده است و می‌داند که آن را چگونه باید ساخت. گفت نه این است و نه آن. گفتم پس باید گفت مقلد درباره خوبی و بدی چیزهایی که تقلید می کند نه دانشی دارد نه اعتقادی درست. گفت بنابه استدلالی که کردیم هیچ یک از آن دو را ندارد. گفتم پس معلوم می شود شاعری که کارش تقلید از صحنه های گوناگون و مجسم ساختن آنهاست درباره موضوع سخن خود دانش بزرگی دارد. گفت بگو هیچ دانشی ندارد. گفتم با این همه دست از کار خود بر نمی دارد و از همه چیز تقلید می کند بیان که بداند آیا آن چیزها خوبند یا بد، منتها آنها را چنان مجسم می سازد که به نظر مردم نادان خوب جلوه کنند. گفت کار او همین است. گفتم بنابراین در این نکته هم داستان شدیم که اولا فن تقلید حاوی هیچ گونه دانشی درباره موضوع تقلید نیست، بلکه در حقیقت نوعی بازی است که هیچ چیز را جدی نمی‌گیرد. در ثانی شاعرانی که از صحنه‌های گوناگون تقلید می‌کنند و آنها را گاه به وسیله نمایشنامه و گاه با شعر حماسی مجسم می‌سازند، مقلد به معنی راستینند. گفت درست است. گفتم بسیار خوب. مگر اندکی پیش ثابت نکردیم مقلدان با چیزهایی سر و کار دارند که از حقیقت سه مرحله دورند؟ گفت البته ثابت کردیم. گفتم سؤالی که پشت سر آن می آید این است. فن تقلید به کدام یک از اجزای روح آدمی نظر دارد و در کدام جزء می خواهد اثر کند؟ گفت سؤال را نفهمیدم. گفتم اگر جسمی را یک بار از دور بنگریم و بار دیگر از نزدیک، آیا هر دو بار اندازه آن در نظر ما یکسان است؟ گفت نه. گفتم همچنین جسمی واحد اگر در آب فرو رفته باشد کج به نظر می آید و اگر بیرون از آب باشد راست دیده می شود، باز چنان که می‌دانی به سبب خطای باصره که ناشی از تأثیر رنگ هاست، چیزی گاه مهذب دیده می‌شود و گاه مقعر. علت همه این خطاهای حسی در روح ماست و نقاشی و جادوگری و شعبده بازی و نظایر آنها با استفاده از همین ناتوانی طبیعت آدمی ما را می فریبند. گفت درست است. گفتم آدمی برای رهایی از آن فریب به اندازه‌گیری، شمارش و سنجش توسل می جوید و به یاری آنها مانع می شود از اینکه حواس بر او حکومت کنند. بدین معنی که برای تشخیص بزرگی و شمار و وزن چیزها به حواس خود اعتماد نمی کند، بلکه از نیروی استمداد می جوید که قادر است آنچه را حواس به او می نمایند اندازه بگیرد و بشمارد و وزن کند. گفت تردید نیست. گفتم نیرویی که از عهده این کارها برمی آید تفکر و خرد نام دارد. گفت آری، این کارها وظیفه جزء خردمند روح آدمی است. گفتم جزء متفکر روح ما ادراک‌های حاصل از حواس را با معیارهای خود می‌سنجد و می‌آزماید. آنگاه در می‌یابد که دو چیز که حواس ما برابر می‌پنداشتند نابرابرند، یا دو چیز که حواس ما نابرابر می‌پنداشتند برابرند. بدین سان نتیجه‌ای به دست می‌آورد غیر از نتیجه حاصل از ادراک حسی. گفت درست است. گفتم ولی بنا به اصولی که پیشتر مسلم داشته ایم، ممکن نیست نیروی واحد درباره چیزی واحد در آن واحد دو داوری متضاد بکند. گفت درست است. گفتم پس آن نیروی روح که به هنگام داوری اعتنا به اندازه درست ندارد، غیر از نیرویی است که از روی اندازه درست داوری می کند. گفت بدیهی است. گفتم نیرویی که تنها به اندازه گیری و حساب اعتماد می کند، بی تردید عالی ترین نیروی روح است. گفت تردید نیست. گفتم و نیروی دیگر که داوریش با حقیقت مطابق در نمی آید، نیروی پستر است. گفت درست است. گفتم نکته‌ای که می‌خواستم بگویم همین است. نقاشی و همه فنهای دیگر که با تقلید سر و کار دارند، چون خود از حقیقت بسیار دورند، با آن جزء روح ما ارتباط می‌یابند که از تفکر و خرد دورتر از اجزای دیگر است. هدف این ارتباط هم نه خوب است و نه پیوندی با حقیقت دارد. گفت راست میگویی. گفتم پس فن تقلید که خود پست و فرومایه است، با جزء پست روح ما پیوند نیابد و از این پیوند فرزندی فرومایه به وجود می آید. گفت ظاهرن حق همین است که گفتی. گفتم آیا این حکم منحصر به تقلیدی است که با چشمان ما سر و کار دارد، یا درباره تقلیدی هم که از راه گوش در ما اثر می بخشد و به نام شعر خوانده می شود صادق است؟ گفت درباره شعر نیز صادق است. گفتم پس نباید تنها به بررسی تأثیر نقاشی در روح آدمی قناعت ورزیم، بلکه باید آن جزء روح را هم که شعر تقلیدی با آن پیوند دارد از نزدیک بنگریم تا ببینیم جزء عالی روح است یا جزء پست آن. گفت بسیار خوب. گفتم بگذار بررسی را بدین گونه آغاز کنیم. هنر شعر مردمانی را در حال کار و عمل مجسم می سازد. این مردمان یا آزاد عمل می کنند یا از روی اجبار، و در نتیجه یا خود را نیکبخت احساس می کنند یا بدبخت، از این رو یا شادمانند یا غمگین. آیا هنر شعر چیزی جز این نشان می دهد؟ گفت نه. گفتم آیا در آن حال آدمی روحی آرام و آسوده دارد و با خود هماهنگ است؟ یا تضادی در درون دارد و با خود در نبرد است؟ ها؟ همچنان که در برابر ادراک های حسی دچار تضاد می شد و دو داوری متضاد می کرد. در این باره گمان نمی کنم نیازی به بررسی داشته باشیم، زیرا پیشتر توافق کردیم که گاه روح ما در آن واحد با هزار گونه تضاد روبرو می شود. گفت درست است. گفتم البته درست است. ولی وقتی که این موضوع را بررسی می کردیم، نکته ای را پوشیده گذاشتیم و گذشتیم و اکنون باید آن را روشن سازیم. پرسید کدام نکته؟ گفتم ساعتی پیش گفتیم اگر خردمند دچار مصیبتی شود، مثلا فرزندی از دست دهد یا چیزی گرانبها گم کند، این درد را به مراتب آسانتر از مردم بی خرد تحمل می کند. گفت واضح است. گفتم نکته‌ای که اکنون باید روشن کنیم این است که آیا خردمند احساس درد نمی کند یا چون این امری محال است و فرق او با مرد بی خرد اینجاست که او تا حدی بر درد غلبه می‌یابد. گفت بیگمان شق دوم درست است. گفتم برای اینکه تحقیق آسان‌تر شود به این سوال نیز پاسخ بده. گمان می‌کنی او اگر تنها باشد شیون و فریاد می‌کند، ولی اگر بداند که دیگران فریاد او را می‌شنوند شرمگین می‌شود. همچنین در حال تنهایی دست به کارهایی می‌زند که هرگز نمی‌خواهد دیگران ببینند. گفت بی‌تردید. گفتم گمان نمی‌کنی آنچه او را به شکیبایی تشویق می‌کند خرد و قانون است و آنچه به ناله و شیون وادار می‌سازد احساس درد؟ گفت حقیقت همین است. گفتم اگر کسی درباره موضوعی واحد در آن واحد به دو سوی کشیده شود، ناچار باید در آن واحد دو نیرو در او کارگر باشد. گفت تردید نیست. گفتم یکی آماده است که از فرمان خرد و قانون پیروی کند. پرسید کدام فرمان؟ گفتم قانون فرمان می‌دهد که به هنگام سختی تا حد امکان آرام بمانیم و در برابر درد و رنج شکیبا باشیم، زیرا تشخیص اینکه آن درد سبب سعادت است یا مایه سیه روزی آسان نیست و با ناشکیبا و شیون و فریاد نمی‌توان آینده را دگرگون ساخت. گذشته از این هیچ یک از امور بشری چندان ارج ندارد که آدمی به خاطر آن خود را از دست بدهد. به علاوه شیون و فریاد نمی گذارد آن نیروی معنوی که در روز سختی نیازمند آنیم به یاری ما شتابد. پرسید منظورت کدام نیروی معنوی است؟ گفتم آن نیرو که به یاری آن می توانیم درباره پیشامدهای ناگوار خردمندانه بیندیشیم و چون نردبازی ماهر با توجه به اینکه تاس چگونه افتاده است مهره های خود را مطابق دستور خرد جابجا نماییم و به جای آنکه چون کودکی که به زمین افتاده است عضو آسیب دیده را با دست بگیریم و گریه و فریاد کنیم، روح خود را عادت دهیم به اینکه بی اتلاف وقت شروع به معالجه عضو کند و به جای فریاد و فغان از فن پزشکی یاری جوید. گفت درست ترین راه روبرو شدن با مصائب همین است. گفتم اینک هر دو تصدیق می کنیم که بهترین جزء روح ما از نیروی خرد پیروی می کند. گفت واضح است. گفتم در حالی که جزء دیگر پیوسته درد و رنج را به یاد ما می آورد و ما را به شیون و فریاد وادار می سازد، پس آیا حق داریم این جزء را زبون و بیخرد بنامیم؟ گفت البته حق داریم. گفتم این جزء زبون و بیخرد را به آسانی و به انواع گوناگون می توان تقلید کرد، در حالی که تقلید جزء خردمند و آرام که تقریبا همواره به یک حال می ماند آسان نیست. اگر هم آن را از راه تقلید مجسم سازند، توده مردم که در تماشاخانه ها گرد می آیند از درک آن ناتوانند، زیرا این تقلید نمودار حالت روحی خاصی است که توده مردم با آن بیگانه اند. گفت راست می گویی. گفتم به همین جهت شاعر مقلد جزء آرام و خردمند روح را مخاطب نمی سازد و در صدد جلب تحسین آن بر نمی آید، بلکه چون مقصودش جلب توجه توده مردم است، همواره گفتار و کردار مردمان تندخو و متلون را مجسم می کند، زیرا تجسم آنگونه روحیات به مراتب آسان تر است. گفت: معلوم است. گفتم: بنابراین بجاست که شاعر مقلد را با نقاش برابر شماریم، زیرا اونیز از مجسم ساختن حقیقت ناتوان است و اثری که پدید می آورد شبهی بیش نیست و روی سخنش با جزء پست و زبون روح ماست، نه با جزء شریف آن. از این رو اگر بخواهیم در جامعه ما نظم و قانون حکم فرما باشد، به شاعر مقلد اجازه ورود به کشور نخواهیم داد، زیرا او میلها و آرزوهای پست را بیدار و فربه می کند، در حالی که خرد و اندیشه را ناتوان می سازد و می کشد. و از این نظر درست چون کسی است که زمام امور کشور را به ستمگران و فرومایگان بسپارد و نیکان و شریفان را از میان بردارد.